بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأدلة الزمان قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك. به دنبال بحث بدل هیلوله، مرحوم شیخ این فر رو عنوان فرمودن که اگر باسب یا اون شخصی که عن غیر حقین مال دیگری رو در اختیار میگیره طوری عمل بکند که مال از مالیت به طور کلی خارج بشه، در حالی که عین مال موجوده اما مال از مالیت و قیمت ساقط بشه. مثل این مثال که کسی برداشته خیوط دیگری را برای لباس خودش استفاده کرده، لباس خودش رو با نخ دیگری و خیط دیگری دوخته. اینجا آیا حکم بدل هیلوله رو داره؟ که اگر حکم بدل هیلوله رو داشته باشه باید این قاصد قیمت این خیوط را به مالک خیوط بپردازه، و ثانیاً اگر مالک خیوط اراده کرد نزع این خیوط را، نزع این خیوط واجب باشه. این در صورتی است که حکم بدل هیلوله را داشته باشه. اما در مقابل مرحوم محقق اردبیلی و صاحب جواهر اینها فرمودن که حکم بدل هیلوله رو نداره، بلکه این استعمال و استفاده در حکم تلفه. بنابراین این قاصد فقط باید قیمت این خیوط را به مالک خیوط بپردازه و یک معاوضه شرعیه قهریه واقع می شود بین اون قیمتی که قاصد به مالک خیط می دهد و خود این خیوط، یک معاوضه قهریه شرعیه واقع می شه. که این کلام رو صاحب جواهر هم اختیار کردن. بحث رسید به جواب از مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر در استدلالش فرمود که اینجا یک اقتضای معاوضه قهریه شرعیه وجود داره. اگر گفتیم که گیرنده قیمت مالک این قیمت می شود، لازمش این است که اون قاصب هم مالک این خیوط بشه. شیخ در مقام جواب فرمودند که این اقتضا منشأ نداره. این قول منشأ این اقتضا ادله زمان باشه، یعنی ادله زمان دلالت دارد بر این که همانطوری که این قاصد قیمت را باید به مالک نخها بپردازه و مالک نخها می شود مالک این قیمت، همچنین این نخ هم در ملک خود قاصب قرار بگیره. مرحوم شیخ می‌فرماید ادله زمان اون هم چنین اقتضایی رو نداره. برای توضیح مطلب می‌فرماین ادله زمان یک عنوان کلی ازش استفاده میشه و اون عنوان کلی این است که تدارک و جبران اون چه که از دست مالک رفته واجبه. ادله زمان که میگوید این شخص ضامنه، زمان معناش اینه اون چه که از ید مالک مال فوت شده تدارک و جبران او واجبه. اون وقت می فرماین ابتداءً مافات سه احتمال و سه قسم درش مصوره و یک قسم چهارم رو هم بعدن اضافه می کنن که مجموعاً فوت به یکی از این انواع اربعه است. نوع اول این است که تلف حقیقی محقق بشه. اگر مال مالک در ید قاصر تلف بشود به تلف حقیقی. نوع دوم این است که مال موجوده اما اون چه که فوت شده و از بین رفته سلطنت مالک بر این ماله، قاصب آمده مال مالک رو گرفته در دریا انداخته، در یه جایی قرار داده یادش هم نیست کجا قرار داده، عین مال موجوده اون چه که فوت شده سلطنت مالک بر ماله. نوع سوم عبارت از فوت اوصاف و اجزایی است که مالیت مال متقوم به این اوصاف یا اجزاه. شیخ می‌فرماید ما بیایم این سه نوع رو بررسی بکنیم. در این سه نوع ادله زمان می‌گوید تدارک و جبران اون چه که از مالک فوت شده واجبه. در قسمت اول عین مال از بین رفته، در قسمت اول تلف حقیقی واقع شده. خب حالا که تلف حقیقی واقع شد ضامن باید قیمت این مال را به مالک بده. حالا که ضامن قیمت رو داد، در مقابل دادن این قیمت چیزی وجود نداره که بگیم داخل در ملک قاصب میشه. خوب بحث رو دقت بفرمایید که شیخ در مقام بررسی این مطلبن که ادله زمان اقتضای این رو نداره که اگر ضامن چیزی را به مالک پرداخت کرد در مقابل چیزی داخل در ملک قاصب و ضامن بشه. در مقام بیان این مطلب هستن. در نوع اول که تلف حقیقی وجود داره، خب اینجا قاصب و ضامن پول رو داده به مالک، در مقابل چیزی نیست که بخواد داخل در ملک قاصب بشه. این یک. در نوع دوم اون چه که فوت شده و از بین رفته سلطنت مالکه. قاصب برای اینکه این رو تدارک ببینه آمده یک بدل هیلوله‌ای را در اختیار مالک قرار داده تا مالک بر این بدل هیلوله سلطنت پیدا بکنه. خب اینجا که بر این بدل هیلوله سلطنت پیدا کرد، تدارک محقق میشه. کجای این تدارک دلالت داره بر این که اون مالی که در دریا افتاده اون داخل در ملک قاصد بشود؟ پس در نوع دوم هم چنین اقتضایی وجود نداره. در نوع سوم اونجایی که مال موجوده اما اوصاف و اجزایی که مالیت مال به اون اوصاف و اجزا بستگی داره از بین رفته، مثل نخی که قاصد برداشته با اون نخ لباس خودش رو دوخته، نخ موجوده اما اوصاف و اجزایی که قیمت این نخ و مالیت این نخ به او بستگی داره از بین رفته، این نخ الان دیگه تو بازار کسی نمیخره او رو. اینجا باید اون قیمتی که میده قیمت از همین بدل، از همین اوصاف و اجزا باشه. اون قیمتی را که قاصد در این نوع سوم به مالک میپردازه بدل از این مال نیست. اگر ما در اینجا بگیم این قیمت بدل از این ماله، خب لازمش این است که همانطوری که قیمت داخل در ملک مالک می شود، این مال یعنی همین نخهای استفاده شده هم داخل در ملک قاصد بشه. اما چنین ادعایی باطله که ما بگیم این پولی را که قاصد به مالک میده بدل از عین این نخها باشه. برای اینکه شیخ در اینجا یک دلیل اقامه میکنن که این دلیل در اکثر حواشی مورد مناقشه قرار گرفته، شیخ میفرمایند اینجا این مال تلف که نشده، الان عین این نخها موجوده و اگر بعدن آمد این نخها با لباس سوخت و از بین رفت، یک عهده مالی هم به نحو عهده جدید بر ذمه این قاصد نمیاد. اینجا فقط ما یه حکم تکلیفی داریم. اینجا مثل اون یک دانه حبه گندم که از مال مردم پیش انسانه، انسان مکلف است که این رو رد بکنه به مالکش، که یک مجرد حکم تکلیفیه. اینجا هم حالایی که قاصد آمده این نخها رو در لباسش به کار برده، این اوصاف و اجزاء مقدم مالیت از بین رفته، قاصد میاد یه پولی را بدل از این اوصاف و اجزاء میده به مالک این نخها، اما نخ چون عینش باقیه هنوز در ملک اون مالکه. فقط یه حکم تکلیفی وجود داره که قاصد باید این نخها را به مالکش رد بکنه. علایالن شیخ خیلی زحمت میکشن بر این که بفرمایم نه، اینجا معاوضه تحقق پیدا نمی کند، این نخها هم در ملک خود مالکه. بعد می‌فرمایند که این نخ‌ها فقط یک حکم تکلیفی داره و اون حکم تکلیفیش هم محدوده، یعنی زمانی بر این قاصد واجب است رد بکند این نخ‌ها رو به مالک که ردش مستلزم ضرر بر قاصد نباشه. اگر ردش مستلزم ضرر باشه، خب اینجا قاعده لا ضرر میاد. قاعده لا ضرر میگه چنین ردی واجب نیست. به دنبال این مطلب میفرماین شهید ثانی غیر از اون مطلبی که خودش فتوا داد، که شهید فتوا داد اینجایی که کسی رفته با نخ قصبی لباسشو دوخته، اگر مالک امر کرد به این که نخهای من رو بده، شهید فتوا داد که نبع این نخها واجبه. بعد فرموده است که اما فتوای فقها و ظاهر فتوای فقها این است که نبع واجب نیست. شیخ می‌فرماید این کلام شهید رو که میگه ظاهر فقها این است که کندن این نخها واجب نیست، این رو هم بکنیم بر اون موردی که نزع این خیوط مستلزم ضرره. اونجایی که نزع مستلزم ضرره واجب نیست، اما اونجایی که مستلزم ضرر نباشه نزعش واجبه. البته وقتی به کلام شهید ثانی در کتاب مسالک انسان مراجعه میکنه، میبینه کلام شهید ثانی قابلیت حمل بر این مطلب رو نداره. تا اینجا سه نوع تدارک رو مرحوم شیخ بیان کردن. نوع چهارم تدارک اونجاییست که انسان مال دیگری را غصب بکنه به طوری که این مال باقی بماند، اما علاوه بر این که مالیت مال از بین می رود، ملکیت مالم از بین برود. یعنی یه چیزی بشه که دیگه شرعاً قابلیت ملکیت رو نداشته باشه. مثلا رفته سرکه کسی رو قصد کرده، یه مدت نگه داشت پیش خودش، این سرکه تبدیل به خمر شد. خمر نه شرعاً مالیت دارد و نه ملکیت به او تعلق پیدا میکنه. تنها چیزی که وجود داره این است که مالک نسبت به این خمر یک حق اولویتی داره. ملکیت منتفیه، مالیت منتفیه، حق اولویت داره. خب اینجا بحثی نیست در این که این باید پول همون خمر را، یعنی پول همون خل و سرکه را به مالکش بده. آیا خود این مایع خارجی که الان شده خمر، خود این را هم واجب رد بکنه به مالک یا نه؟ می فرماید مرحوم علامه در کتاب قواعد در وجوب رد اشکال کرده. فرموده از یه طرف دلیل داریم برای اینکه رد واجبه و اون عبارت از استصحابه. قبل از آنی که این خل خمر شود، ردش به مالک واجب بوده. بعد از آنی که خمر میشه شک میکنیم واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب رد را. از یک طرف این رد واجب نیست، برای اینکه اینجا موضوع عقلا تغییر پیدا کرده. استصحاب در جایی است که وحدت موضوع باشه. اون چرا که ردش به مالک واجب بوده، رد این مایع خارجی است به وصف این که ملک برای او باشه، یعنی رد ملک او به خودش واجب بوده. خب حالا که این خل شده خمر، دیگه ملک او نیست. حالا که ملک او نشد، اینجا دیگه ردش واجب نیست.
بعد شیخ می‌فرماید البته این بنابراین مبناست که ما بیاییم موضوع در استصحاب رو یک موضوع عقلی بدانیم، اما اگر گفتیم موضوع در استصحاب به نظر العرفه، عرف میگه اینجا موضوع فرق نکرده، عرف میگه من کاری به خل و خمرش ندارم، این مایه خارجی مال زید بود قبل از آنی که خمر بشه ردش واجب بود، حالا هم که خمر شده ردش واجب، همین مایه یه مایه دومی نیست. و از عبارت شیخ استفاده می شود که بالاخره این رد واجبه. چرا؟ می فرماید معیدش اینه که اگر همین خمر رو باز قاصد نگه داره بعدن دو مرتبه سرکه بشه، بلا خلافین ردش واجبه. پس حالایی هم که خمر هست یه حق اولویتی داره، حالا ملک اون نیست نباشه، اما ردش واجبه. این مطلبم در اینجا تمام میشه. و ادلت الزمان، این جواب از اشکال مقدره. صاحب جواهر فرمود اینجا که قاصد قیمت رو به مالک میده اقتضا میکند که مضمون، یعنی اون نخا داخل در ملک خود قاصد بشه. شیخ فرمود ما وجهی برای اقتضا نداریم. مستشکل میگه دلیل اقتضا ادله زمانه. شیخ میگه ما ادله زمان رو بررسی کنیم ببینیم ادله زمان هم چنین اقتضایی رو نداره. و ادلت الزمان قد عرفت ان محصلها یرجع الى وجوب تدارک ما ذهب من المالک، واجب است جبران کردن اون چه که از دست مالک رفته، اون چه که فوت شده جبران او واجبه. حالا اون چه که فوت شده سه قسمه، سه نوعه. سوا اون کان از ظاهر نفس العین، گاهی خود عین از بین رفته، کما فی تلف الحقیقی، اصلا منعدم شده و از بین رفته، این یک. او کان از ظاهر اون چه که از ید مالک رفته، از سلطنت و علیها سلطنت بر این، التی به ها قوام و مالیتها سلطنتی که قوام مالیت به او هست، که غرق المال، مال غرق شده. او کان از ظاهر قسم سومه، الاجزاء او الاوصاف التی، اجزاء و اوصافی که یخرجو به ذهابها العین عن التقویم، به سبب ذهاب این اوصاف و اجزا مال از مالیت میفته. یه عبدی خریده، یه عبدی رو قصد کرده، بعد از قصد زده دستاشو بریده، چشمهاشم کور کرده، پاهاشم قطع کرده، خب این عبد دیگه به چه دردی میخوره؟ از مالیت افتاده. نه بقای ملکیته، ملکیتش باقیه. خب حالا هر سه نوع رو بررسی میکنه. خوب دقت داشته باشید که شیخ در مقام چه نکته‌ایه. میخواد بفرماید در این سه نوع اون قرامتی را که قاصد میپردازه به مالک به ادله زمان، او اقتضا نمیکنه که در مقابلش اون مال هم داخل در ملک قاصد بشه. ولا یخفا ان العین علی تقدیر الاول خارج عن الملکیت عرفا، در فرض اول عین تلف شده، خب چیزی که معدومه چجور بخواد داخل در ملک قاصد بشه؟ خارج از ملکیت عرفا. و علی الثانی السلطنت المطلق علی البدن بدلون عن السلطنت المنقطع عن العین، سلطنت مطلقه بر بدل بدل سلطنت منقطعه از عینه، یعنی اون چه که بدل هیلوله رو در اختیارش قرار داده بر این که این چند روزه‌ای که مالک مالش در اختیارش نیست، سلطنت نداره، حالا بر این مال سلطنت بکنه. و هازا معنا بدل هیلوله. پس در صورت دومم این بدل از عین مال نیست. اگر میگفتین بدل از عین ماله، عین مال داخل در ملک قاصد میشه. و علی الثالث، بنابر سومی، فالمبذول، اون غرامتی که داده شده، عوض اون، اما خرج المال به ذهابه عن التقویم، عوض از اون چیزیست که مال به سبب ذهاب او از مالیت افتاده. لا ان نفس العین، عوض از خود عین نیست. الان این پولی که داره این قاصد بابت از بین بردن دست عب، چشم عب میپردازه، بابت اوصاف و اجزای این عبده، نه بابت خود این عب. شاید خود این عب اصلا اون مقدار قیمت نداشته باشه. فل مضمون و فل حقیقه یا تلکل اوصاف، مضمون اوصافه، التي تقابل به جمیع القیمه، اوصافی که مقابل می شود جمیع قیمت رو. لا نفس العین الباقیه، مضمون خود عین نیست. کیفه، مخوان معید بیارن که عین نیست، چگونه خود عین مضمون باشه؟ و حال آن که لم تطلفیه، خود عین که تلف نشده، و لیس لها علا تقدیر تلفه ایزن عهدتون مالیه، برای این عین رو فرض تلف یک عهده مالی نیست. این عب بعد از اینکه این قاصد قیمت اوصاف و اجزا و داد، حالا بعدا اگر همین عبد بی دست و پا و بی چشم و گوش مثلا از بین رفت، خب اینجا یک زمان مالی و عهده مالی بر عهده قاصد. مرحوم سید در حاشیه به شیخ می‌فرماید خب همین دلیل بر این است که از اول این قیمت بدل از خود این عبد بوده. می‌فرماید همینی که شما میگید اگه بعداً این عبد تلف شد یه عهده جدیدی محقق نمیشه، خود همین دلیل بر این است که پس از اول این غرامت بدل از خود عین بوده. والا اگر از اول بدل عین نباشه، چرا بعداً اگر عین تلف شد عهده مالی در کار نباشه؟ خب این اشکالی است که سید در حاشیه بر شیخ داره. بل الامر به ردها مجرد و تکلیفه، امر به رد عین یک حکم تکلیفیه. لا یقابل بالمال، مال درش نیست، مقابل نمیشود مال. بل لو استلزم رده ضررا مالیا علی القاصد، اگر رد عین یه ضرر مالی بر قاصد باشه، امکن سقوط، امکان دارد سقوط وجوب رد. خب شما میدونید بنابر نظریه مشهور، هر جا ما یک حکم شرعی داشتیم این حکم شرعی مستلزم ضرر باشه، قاعده لا ضرر میاد اون حکم شرعی را برمی‌داره. البته مشهور این نظریه رو دارن امام رضوان الله تعالی علیه، در قاعده لا ضرر یک نظریه‌ای برخلاف نظریه مشهور دارن که این نتیجه رو نداره. پس این امکن سقوطه، یعنی از باب قاعده لا ضرر. فتعمل، فتعمل رو هم مختلف معنا کردن. بعضیا گفتن فتعمل اشاره به این داره که قاعده لا ضرر یک قاعده امتنانیه، یعنی در مقام امتنان بر امت و بر مردمه، منتی میخواد شارع بگذاره. ولا منت علل قاصد، قاصد کسی نیست که قابلیت امتنان بر او باشه. لذا اصلا قاعده لا ضرر راجع به قاصد نمیاد، و راجع به قاصد باید همون عبارت فقها رو بگیم که القاصد و یؤخذ به اشق الاحوال. این یه بیانه که این بیان رو مرحوم شهیدی در حاشیه داره، مرحوم سید یک بیان دیگری رو داره. بر طبق همون اشکالی که کرده فرموده فتح عمل اشاره به همون اشکال داره. خب ولعلما ان مسالک، حالا میفرمان شهید ثانی در مسالک آمده از ظاهر فقها ها یه فتوایی رو نقل کرده، من ان ظاهرهم یعنی ظاهر فقها عدم وجوب اخراج الخيط المكسوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمه بالاخراج. فقها فرمودن اگر این نخهای قصری رو بخوای از لباس بکشی بعد از خروج از قیمت خارج می شود، گفتن واجب نیست اخراجش، فتحین القیمت و فقط، گفتن قیمت فقط متحینه. فقط یعنی چی؟ یعنی دیگه قاصر مکلف به رد این خیوط نیست، فقط پول این خیوط رو بده به مالک بره دنبال کارش. شیخ می فرماید لعل این کلام صاحب مسالک محمولون علی صورت تضرر المالک، اونجاییست که مالک، که مالک در اینجا فرض نیست که مالک چی مراده، احبند و مالک صبح، که مالک صبح کسیست که نخها رو چه کرده؟ قطع کرده. این مالک صبح متضرر می شود به فساد صوب المخیط یا اول بناء المستدخل فیه الخشبه. خب قدیم بنا رو از چوب می ساختن، حالا اگر یه چوبی رو اومدن ستون یک اتاقی قرار دادن، چوب قصدی، خب بخوان این ستون رو الان بردارن، اتاق چه میشه؟ خراب میشه. کما لا یعم با انه، ابا ندارد از این حمل عنوان المسئله. عنوان مسئله مراد اینه ال مسئلت البناء المستدخل فیه خشبت المخصوبه. عنوان مسئله در کلمات فقها این عنوان مسئلت البناء المستدخل فیه الخشبت المخصوبه. ببینید در لباس، حالا ممکنه یک کسی بگه من ممکنه نخ رو طوری در بیارم که لباس از بین نره، اما اگر خشبه رو بخواد از بنا در بیاره قطعاً بنا خراب میشه، یعنی موجب تضرر میشه. پس عنوان مسئله مؤید این حمله، فلاحظ یعنی لاحظ عنوان مسئله را. و هین ازن یعنی حالایی که این کلام فقها ها رو ما حمل میکنیم بر اون جایی که خروج خیط موجب ضرره، فلا تنافی ما تقدم عنه سابقا، منافات نداره با اون چی که گذشت از شهید سابقا، من بقاء الخیط على ملک مالکه و ان وجب بذل قیمته، که فرمود خیط بر ملک مالک باقی میمونه. خب ببینا اگر خیط بر ملک مالک باقی میمونه اثر بقای در ملک چیه؟ این است که هر زمانی که مالک گفت به من نخورو بده باید به او برگردم. و این وجب بذل و قیمت این خیط. ثم ان هنا قسما رابعا، یه نوع چهارمی داریم که باید تدارک دیده بشه، و هو مالو خرج المضمون عن الملکیه. اینجا اضافه کنید یعنی مضافا الی خروجها عن المالیه، علاوه بر این که از مالیت خارج میشه از ملکیت هم خارج بشه، مع بقاء حق الاولویه در این مال، کما لو صار الخل المقصوب خمرا. فاستشکل مرحوم علامه در قواعد در وجوب رد این عرض میشود خمر مع القیمه. ببینید در اینجا اگه کسی آمد سرکه کسی رو قصد کرد بعدم شد خمر، همه میگم قیمت سرکه را باید به مالک بده، اما بحث اینه علاوه بر رد قیمت باید خود عین مال رو هم برگردونه یا نه؟ علامه فرموده فیه اشکالون. فیه اشکالون یعنی مسئله درش دو طرف هست. و لعله شیخ انصاری فرمود لعل وجه اشکال من استصحاب وجوب رد ها، از یه طرف استصحاب میگه باید رد کرد، از یه طرف استصحاب اینجا جاری نمیشه چون موضوع عوض شده. و من این من دوم دلیل عدم وجوب رده، من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک، اونی که موضوع در مستصحب بوده ملک مالکه، یعنی اون چه که ردش واجب است رد الملک. این خل که الان خمر شده دیگه ملک نیست. ولم یکن المالک الا اولا به، الان ملک نیست، مالک فقط نسبت به این مایه حق اولویت داره. الا ان یقال، اون وقت اینجا اضافه کنید موضوع وجوب رد ملکه نه اولویت، اون چه که ردش واجب است ملک دیگرانه، نه اون چه که دیگران در او چی دارن؟ اولویت دارن. الا ان یقال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیون، یک کسی بگه آقا موضوع وحدتش بقای عرفیه لازمه و لذا خب عرف میگه همین مایه ملک زید بوده، حالا مایه موجوده باید بهش رد کرد و لذا، یعنی چون موضوع عرفیه، کان الوجوب و مذهب جماعت منهم شهیدان محقق ثانی و معیده تأیید میکند وجوب رد را، انه لو عاد خلا ردت الى المالک، اگر بعد از خمریت دو مرتبه خل شد رد باید رد شود به مالک بلا خلاف ظاهر. فرع دیگر این است که در بدل هیلوله ما با ارتفاع قیمت چه کنیم؟ خوب دقت کنید، الان قاصب عین مال مالک رو گرفته، فرض کنید روی دریا انداخته و میاد به جای این سلطنتی که الان فوت شده از مالک، مالی رو در اختیار او میگذاره که سلطنت محقق بشه. این ارتفاع قیمت رو آیا ضامنه یا نه؟ میفرماین بعد از دفع بدن ارتفاع قیمت رو دیگه این قاصب ضامن نیست. ثم ان مقتضی صدق القرامه علی المدفوع، اینی که بر مدفوع عنوان قرامت صدق میکند، مقتضای او خروج القارن عن عهده العین، عهده عین یعنی چه؟ یعنی زمان عین. فلا یزمنو، ضامن نمی شود ارتفاع قیمت العین بعد از دفع، بعد از آنی که دفع کرد، یعنی دفع البدل، بعد از دفع بدل ضامن نیست. سوا ان کان، این ارتفاع للسوق، اون مال مالک رو وقتی گرفت انداخت تو دریا 1000 تومان ارزش داشت، حالا 3 ماه گذشته شده 3000 تومان مثلا تو بازار، یا زیاده متصله، گوسفندی رو از این گرفت یه جایی گذاشته دسترسی بهش نداره الان گوسفند چاقم شده، یا زیاده منفصله کس ثمره. البته اینجا علت این که نمیگه ول منفصلن، میگه بل المنفصلن، برای این است که در زیاده منفصله خودش حکم یک عین جدید رو داره، زیاده منفصله حکم یک عین جدید رو داره، چه بسا بگیم باید بدل این عین جدید رو هم بپردازه. خب پس ارتفاع قیمت و ضامن نیست، منافعش چطور؟ می‌فرماید ولا یزمن منافعه، قاصب ضامن نمی‌شود منافع این مال را. فلا یطالب القارم بالمنفعه، قارم به منفعت مطالبه نمی‌شود بعد از ذلک، یعنی بعد از دفع بدل هیلوله. و از تذکره علامه و بعض دیگر اونا فتوا دادن به زمان منافع. مثلا اسب یه کسی رو گرفته، قصد کرده برده یک جایی گذاشته، حالا راه‌ها بسته شده، قدرت نداره بره اون اسب رو بیاره به مالک بده. حالا آیا علاوه بر اینکه بدل هیلوله میپردازه، باید زمان منافع این اسب رو هم در این مدت بده؟ محل خلاف. شیخ میفرماید نه، علامه و بعض دیگر قائل شدن به زمان منافع و تقویت کرده زمان منافع را شیخ طوسی در مقصود بعد ان جعل الاقوا خلافه، بعد از اینکه اقوا خلاف این قوله، یعنی اقوا این است که نظامن نیست. عبارت شیخ طوسی در مقصود اینه، خوب دقت کنید. شیخ می‌فرماید آیا منافع این مدت را قاصد باید به مالک بده یا نه؟ فرموده درش دو وجهه. یک وجه این است که نباید بدهد و هو الاقوا، یک وجه این است که بدهد و هو قوی ایذن، یعنی وجه پرداخت منافع و زمان منافع هم یه وجه ضعیفی نیست. و در موضعی از جامع المقاصد انه موضع توقف و فی موضع آخر، در محل دیگر از کتاب جامع المقاصد ترجیح داده وجود را. مطلب دیگر که در اینجا بیان می کنن، می فرماین حالا اگر بعد از آنی که وصول به عین متعذر شد، قاصد دید دستش از عین مالک کوتاهه، بعد از تعذر و قبل از دفع بدل هیلوله اگر ارتفاع پیدا کرد، شیخ می‌فرماید اینجا آیا ارتفاع قیمت سوقیه در این فاصله، در مسئله قبلی بحث ارتفاع قیمت سوقیه بعد از دفع بدل بود، حالا در فاصله زمانی بین تعذر و دفع بدل، می فرماید عبارت فقها رو اگر نگاه کنید، فقها آمدن تعذر را عطف به تلف کردن، همانطوری که در زمان تلف قیمت یوم تلف داده می شود و ارتفاع قیمت بعد از زمان تلف دیگه محاسبه نمی شه، پس در تعذر هم همینطور، بعد از تعذر هم ارتفاع قیمت دیگه محاسبه نشه. اما شیخ می فرماید این در صورت نیست که ما باشیم و ظاهر عبارت فقها، اما مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که بین تعذر و تلف اینجا فرق به وجود میاد. اینجا ما میتونیم بگیم بعد از تعذر ارتفاع قیمت رو ضامن است، ولو اینکه در تلف بعد از تلف ارتفاع قیمت رو ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه در تلف پرداخت قیمت تعین داره، مالک نمیتونه به قاصد بگه من پولو نمیخوام، پولو نمیخوای دیگه چیز دیگه در کار نیست، این مال تلف شده از بین رفته، غیر از پول چیزی دیگه ای نیست. اما در باب تعذر مالک حق چی داره؟ امتناع داره، میگه من مالم تو دریا افتاده، صبر میکنم تا یه روزی در بیا، فعلا پول نمیگیرم از تو. لذا چون حق امتناع داره، شیخ میفرماید ارتفاع قیمت رو ضامنه. ثم ان ظاهر عطف تعذر علی طلب، عطف تعذر بر طلب در کلام بعضی از فقها عند تعرض لزمان المقصود بالمثل او القیمه، این عطف یقتضی عدم زمان ارتفاع القیمت السوقیه، که بگیم قیمت سوقیه رو ارتفاعش رو ضامن نیست، ارتفاعی که الحاصل بعد از تعذر و قبل از دفع، یعنی قبل از دفع بدل هیلوله، کل حاصل یعنی کل ارتفاع الحاصل بعد از تلف. اما شیخ می فرماد این ظاهر عطف این اختزار داره، لیکن مقتضی قاعده زمانه، مقتضی قاعده این است که زامن این ارتفاعه، زمانه له یعنی للارتفاع. چرا؟ می فرماد اینجا بین تلف و تعذر فرقه، لأن مع تلف یتعین القیمه، قیمت متعینه، و لذا لیس له الامتناع، لیس له للمالک، مالک نمیتونه امتناع بکند من اخذ القیمه، به خلاف تعذر العین فان القیمه غیر متعینه، قیمت تعین نداره، فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین، اگه مالک صبر کند تا تمکن از عین پیدا شود، کان له ذلک، برای مالک چنین حقی هست، و یبقى العین فی عهده الضامن فی هذه المده، عین در عهده ضامن در این مدت، یعنی بین تعذر و دفع و دفع بدن، در این مدت هم عین بر عهده ضامنه، فلو تلفت اگر تلف شود در این مدت، کان لهو یعنی للمالک قیمتها، قیمت این منهین تلف، اون زمانی که تلف شده، یا اعلی القیم الیه یعنی الی تلف. این بنابر همون اختلافی بود که در قیمیات آیا ضامن ضامن قیمت یوم تلفه یا یوم القصبه، یا اعلی القیم از یوم القصد تا یوم تلف، او اعلی القیم الیه یعنی الی یوم تلف، او اعلی القیم الی یوم القصد. بنابر اون اختلاف علی الخلاف، همون خلاف گذشته. والحاصل ان قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهده الضامن. بله، او یوم نه عطف به تلفه، نه به اعلی القیم، او اعلی القیم الی یعنی الی یوم التلف، الی زمین میخوره به یوم التلف، او یوم القصد یعنی زمان یوم القصد، بنابر اون نظریه که میگفتن یوم قصد رو یوم قصد رو زامنه. به چی برگردونیم اول؟ نه، اون الی زمین میخوره به یوم التلف، یعنی اعلی القیم از یوم قصد تا یوم تلف، او یوم القصر عطف به اون منهین تلفه، یعنی زمان یوم القصر رو زامن، قیمت یوم القصر رو. ولی حاصل ان قبل دفع القیمه، قبل از آنی که قیمت رو دفع کند، یکون العین الموجوده فی عهده الضامن، عین در عهده زامنه، فلا عبرت به یوم تعذر، یوم تعذر در اینجا معتبر نیست. حالا ولحکم توضیحی داره، فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.